بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دفع وهم لا يخفى أنه ليس فرض الأصحاب والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة، فأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت سلاما نفسيا مبلولا بالسلام اللفظي، كما يقول به الأشاعرة أن هذه الصفات المشهورة مبلولات للسلام. مرحوم آخوند قدس روحه الشریف بعد از این که کلام نفسی رو رد کردن و مدعای اشاعره و دلیل اشاعره رو مورد خدشه قرار دادن، یک توهمی رو که قوشتی شارح کتاب تجدید الاعتقاد گرفتار این توهم شده، اون توهم رو هم بیان می کنن و رد می کنن. قوشتی در شرح تجدید الاعتقاد ایشون هم منکر کلام نفسی هست، یعنی ایشون هم مانند امامیه و معتزله قائل هست به این که در نفس در جملات انشائیه طلبیه ما غیر از اراده و مبادی اراده یک حقیقت دیگری به نام طلب نداریم، که اون حقیقت هم اسمش طلب باشه و هم اسمش کلام نفسی باشه. در جملات انشائیه غیر طلبیه هم ما در عالم نفس غیر از تمنی و ترجی یک حقیقت دیگری و یک صفت قائمه به نفس که اسم او را ما کلام نفسی بگذاریم نداریم، برخلاف اشاعره که اشاعره در این موارد قائلند به این که ما صفت دیگری داریم. قوشتی بعد از این که تا این مقدار با اشاعره مخالفت کرده و کلام اونها رو رد کرده، اما گرفتار یک توهمی شده و خلاصه اون توهم این است که گفته است گرچه ما غیر از اراده نفسانیه صفت واقعیه دیگری نداریم، اما همین اراده نفسانیه مدلول کلام لفظی ما، یعنی وقتی که ما میگیم افعل مدلول این کلام لفظی ما همان صفت موجوده در عالم نفس، همان اراده نفسانیه. در اونجایی که میگیم لیسه یا لعله در تمنی و ترجی، قوشتی گفته که مدلول این لیسه و لعله همان چیزی است که در نفس به عنوان ترجی یا تمنی نفسانی از او تعبیر میکنیم. پس خلاصه توهم این است که گرچه غیر از این صفات نفسانیه ما یک صفت واقعیه دیگری به نام کلام نفسی نداریم، اما ایشون خیال کرده که همون صفات موجوده نفسانیه مثل اراده در عوامل، شراحت در نواهی، همانی و ترجی نفسانی خیال کرده اینها مدلولات کلام لفظی ما هستند و معنای واقعی این کلام لفظی همین صفات نفسانیت. ارحل معناش همون اراده ای که مولا در نفس داره. لا تفعل معناش همون کراهتی است که مولا در نفس داره. مدلول این الفاظ در عالم نفسه و نتیجه این توهم این میشه که تمام الفاظ معانیشون در افق نفسه، تمام الفاظ مدلولشون یک مدلول ذهنی و در عالم ذهن. این خلاصه توهم پوشتی هست. مرحوم آقا می فرمایند همانطوری که اصل حرف اشاعره رو ما رد کردیم، ما میگیم این توهم هم مذکوره. اگر ما گفتیم در عالم نفس غیر از اراده یک حقیقت دیگری به نام طلب نداریم، این دلیل نمیشه بر این که همان اراده را مدلول کلام لفظی قرار بدیم. خب وقتی که این حرف رو مرحوم آخون میزنن موازی با این اشکال میشن که اگر اراده نفسانیه، حالا اراده به عنوان مثال یا کراهت یا تمنی و ترجی، اگر این صفات نفسانیه مدلول برای کلام لفظی نیست، پس برای ما بیان کنید مدلول کلام لفظی چیه؟ اینجوری. و چه ارتباطی بین مدلول کلام لفظی و این صفات نفسانیه وجود داره؟ هر دو جهتش رو شما مرحوم آخون باید برای ما روشن بکنید که اولا مدلول کلام لفظی چیه و ثانیاً بین اون مدلول کلام لفظی و این صفات نفسانی که چه ارتباطی وجود داره. در پاسخ به سؤال اول مرحوم آخون می‌فرمایند که ما برای این که مدلول کلام لفظی رو روشن بکنیم باید جملات اخباریه رو مستقلن معناش رو بگیم، جملات انشائیه رو هم مستقلن معناش رو بگیم. اما جملات اخباریه می فرماید وقتی که شما میگید زیدون قائمون، این جمله اخباریه دلالت دارد بر ثبوت نفرت در جملات موجبه یا نفی نسبت در جملات سالبه. اما ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت فی نفس الامر در موطن خودش، در نفس الامر خودش. وقتی که ما میگیم یک جمله خبریه تشکیل میدیم، اینجا یا بین موضوع و محمول نسبت وجود داره یا بین موضوع و محمول نفی نسبته. یا میگیم زیدون قائمون یا میگیم زیدون لیس به قائمه. و شما میدونید در کتاب های دیگر اصولی این رو بیان کردن، نسبت همیشه نیاز به طرفین داره، نسبت همیشه نیاز به دو طرف داره. این دو طرف یا ممکنشون و نفس الامرشون خارجه، اگر این دو طرف ممکنش خارج باشه نسبت همیشه خارجی. شما وقتی بگید زیدون قائمون، خب زید یه امر خارجیه، قیام هم یک امر خارجیه، اینجاشون دو طرف نسبت یک امر خارجی هست. این جمله خبریه شما زیدون قائمون مدلولش ثبوت نسبت در عالم خارجه، اصلا کاری به ذهن نداره. یکی زید قائمه و داره خبر میده از وجود این نسبت بین زید و قیام در عالم خارج. اما اگر این دو طرف نسبت یک امر ذهنی باشه، مثل این قضیه که شما میگید الانسان نوعون، این الانسان مراد کلی انسانه و کلی جاش در عالم ذهنه و در عالم خارج نیست. نوع هم که یک مفهوم کلی ذهنیه. خب وقتی شما میگید الانسان نوعون، یک نسبتی را بین موضوع و محمول قرار میگید، چون دو طرف این نسبت ذهنیه از خود نسبت هم میشود ذهنی. پس میتونیم بگیم جمله خبریه الانسان نوعون دلالت دارد بر ثبوت نسبت در عالم ذهن، جمله خبریه زیدون قائمون دلالت دارد بر ثبوت نسبت در عالم خارج. اون وقت این خارج و ذهن یه قدر جامعی داره به نام چی؟ نفس الامر. میگیم نتیجه این میشه جمله خبریه دلالت دارد بر ثبوت یا عدم ثبوت نسبت فی نفس الامر. نفس الامر یعنی اون جایگاه واقعی شی، جایگاه واقعی شی یا خارج است یا ذهن. البته یک نفس الامری در فلسفه میگن، اونجا دایره نفس الامر از خارج و ذهن هم یه مقداری تجاوز پیدا میکنه، اما اینجا او مرادی است. جهد هم به خارجیه، خارجی یعنی خارج از ذهن متکلم، نه خارج یعنی در اینجا خارج از ذهن متکلم. مراد از خارج نیست قابل مشاهده باشه، خارج یعنی خارج از ذهن متکلم.
دوست.
عرض میکنم که غیر از این دوتا اشکال، اشکالات دیگری هم هست. برچه به همون اشکال اول هست که بعضی از اصولیین قائل شدند این که ولو کلام نفسی رو منکر شدند، گفتن ما نمیتونیم بین اراده و طلب اتحاد قائل بشیم، تغایر رو قائلن. مرحوم آقای بروجردی در ذهنم میاد، مرحوم آقای خویی و عده دیگری این نظر رو در طبق همون اشکال دارن. حالا یاد بحث طلب و اراده یه بحث خیلی مفصلیه و اشکالات و استدلالان بسیار مفصل هست و در جای خودش همه اینها مطرح بشه. اون اشکال دوم هم حالا بعدا میرسیم، خود مرحوم آخون مطرح میکنه. حالا این ترتیب بحثی که عرض میکنیم در طبق متن کفایه این رو دقت بفرمایید، در اینجا اگر اشکالی به ذهن میرسه بفرمایید و عرض بکنید. پس این در جمله خبریه، نیم سراغ جملات انشائیه. در جملات انشائیه مرحوم آخون میفرماید ما قائلیم به این که مدلول جمله انشائیه عبارت از ایجاد، یعنی جملات انشائیه ایجاد می کند یک معنایی را. شما وقتی میگید افعل، وقتی میگید ادره یاد لیت و لعله، این ایجاد می کند طلب را، ایجاد می کند تمنی را. بنابراین میتونیم بگیم مدلول جملات انشائیه عبارت از ایجاد معانی. اون وقت اینجا مرحوم آخون میفرمان اصلا خود وجود انشائی نحو من الوجود، در فلسفه برای وجود آمدن گفتن وجود چهار نوعه، وجود خارجی داریم، وجود ذهنی داریم، وجود لفظی داریم و وجود کسبی. مرحوم آخون با این تعبیری که اینجا دارن میفرماین یک اسم پنجمی هم برای وجود هست که در این قسم پنجم وجود نه خارجیه، نه ذهنیه، نه کتبیه و نه لفظی، بلکه وجود انشائیه. وجود انشائی یعنی وجودی که به برکت انشاء محقق میشه، وجودی که اون چه که سبب ایجاد او هست انشاءه. وقتی ما انشاء کردیم این وجود پیدا میکنه. مثلا شما وقتی با یک گفت به تو و مشتری گفت اشتری تو، با این گفتن به انشاء میشود، ایجاد میشود. اون وقت مرحوم آخون میفرمایند همونطوری که سایر وجودات آثاری داره، این وجود انشائی هم همینطوره. دیع انشائی منشأ برای انتزاع ملکیت. وقتی شما دیع انشائی رو ایجاد کردی، منشأ می شود که ملکیت را اعتبار و انتزاع کنید و این ملکیت اعتباریه آثار شرعی و آثار عرفی بر او مترتبه. دیگه کسی بدون اجازه مالک حق تصرف در این مال رو نداره. پس تا اینجا جواب سوال اول داده شد که مدلول این الفاظ در جملات خبریه و انشائیه چیه؟ اما سوال دوم که بین این مدلول و اون صفات نفسانیه چه ارتباطی وجود داره؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند از دو راه ما میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. راه اول از راه وضعه. می‌فرماید میتونیم بگیم واقع گفته است که من جمله خبری یا جمله انشائی را برای همین معانی که گفتیم که در جمله خبریه ثبوت و عدم ثبوت نسبت و در جمله انشائی ایجاد المعنا واضع میگه من اینها رو وضع میکنم به شرطی که در ذهن واضع میگه من جمله خبریه که دلالت بر نسبت داره در صورتی وضع میکنم که علم به این نسبت در نفس متکلم باشه. جمله انشائیه رو در صورتی وضع میکنم، یعنی برای معنایی وضع میکنم که اراده در نفس متکلم باشه. راه دوم از راه اطلاق، اطلاق و انصراف. اگر یک متکلمی گفت افعل، ما میگیم اطلاق ال، یعنی حالا که قرینه ای نیاورده بر خلاف، اطلاقش انصراف دارد به این که صفت نفسانیه اراده در نفس این متکلم وجود داره. بگید آقا انصراف، همیشه این در ذهنتون باشه، انصراف نیاز به منشأ داره. منشأ انصراف چیه؟ میگیم منشأ انصراف کثرت الاستعماله. در صد مورد اگر این افعل استعمال شده، در 95 موردش در موردی استعمال شده که این صفت نفسانیه اراده وجود داشته. پس این کثرت الاستعمال منشأ انصراف میشه. انصراف میاد اطلاق رو از بین میبره. پس اگر از راه اطلاق هم میتونیم یک ارتباطی بین مدلول کلام لفظی و این صفات نفسانیه ما برقرار بکنیم، پس ببینید مرحوم آخوند همه جهات قضیه رو روشن کردن. فرمودن که اولا بین طلب و اراده اتحاد نیست، اتحاد هست. طلب همان اراده. ما غیر از اراده یک صفت واقعیه دیگری به نام طلب نداریم. و ثانیاً این اراده مدلول افعل نیست. مدلول جملات انشائیه رو بیان کردن همانطوری که مدلول جملات خبریه رو بیان کردن. و ثالثاً آمدن ارتباط بین اون مدلول کلام لفظی و این صفات نفسانیه رو روشن کردن. فرمودن این اطلاق یا از راه وضعه که اسمش رو میذارن دلالت التزامیه عقلیه، یا از راه اطلاقه که اسمش رو میذارن دلالت التزامیه عرفیه. میفرمان از این دو راه ارتباط برقراره. دفع و وهم متوهم بوشتی شارح کتاب تجرید العقائد یا تجرید الاعتقاد. لا یخفا انه لیس غرض الاصحاب و المعتزله، مقصود امامیه و معتزله از چی؟ من نفی غیر صفات المشهوره. حالا اینکه غیر از اراده، غیر از کراهه، غیر از تمنی و ترجی میگن چیز دیگری نداریم، غیر از اراده یه چیزی به نام طلب نداریم، باز معنا میکنه نفی غیر صفات مشکوره را. این و انهو تفسیر برای نفی غیر صفات مشهوره. و انهو نفس که کانت کلام نفسی، یا که اون صفت دیگر بخواد کلام نفسی باشه، و اون کلام نفسی بخواد مدلول برای کلام لفظی باشه. کما یقول و به الاشاعره، یقول و به یعنی به این غیر، اشاعره قائل به این غیرن، یعنی غیر صفات مشهوره که اون غیر اسمش کلام نفسیه و اون کلام نفسی رو اشاعره میگن مدلول کلام لفظیه. حالا میفرمد انهو لیست قرض الاصحاب انهازهی، این انهازهی خبر اون لیست، لیست قرض نه لیست صفتن، خبر اون لیسته اوله. اصحاب که میان غیر از اراده را نفی میکنن، قرضشون این نیست که انهازه صفات مشهوره، خود این صفات یعنی خود اراده، خود کراهت، خود تمنی و ترجی، اینا مدلولاتون للکلام، مدلول برای کلام یعنی کلام لفظی. خب این قول فمازا یکون مدلولا علیه عند الاصحاب و المعتزله، اگر اون اراده و اینها مدلول کلام لفظی نیستن، پس مدلول کلام لفظی در نزد اصحاب و معتزله چیه؟ اون تو باید بین جملات خبریه و انشائیه فرق بگذاریم. اما جمل الخبریه فهیه دالتون علی ثبوت نسبه بین طرفیها، جمله خبریه دلالت دارد بر ثبوت نسبت بین طرفین نسبت، چون نسبت دارای دو طرف داره، او نفیها یعنی دالتون علی نفی نسبت، فی نفس الامر مربوط به هر دو، ثبوت نسبت یا نفی نسبت در نفس الامر و در واقع، معنا میکنه من ذهن او خارجه. حرف کردم در نسبت اگر طرفین نسبت یه امر ذهنی باشن، نسبت هم میشود ذهنی، مثل انسان و نوع. اگر طرفین نسبت یه امر خارجی باشه، نسبت هم میشود خارجی. گوشتی طبق توهمی که کرده، لازمه اون توهم این است که کلام لفظی همیشه دارای یک مدلول ذهنی باشه، اما مرحوم آهو می فرماید اینطور نیست. و اما سیاق الانشائیه، سیاق انشائیه رهیه علا ما حققناه فی بعض فوائدنا، بنابر اون که ما تحقیق کردیم او را در بعضی از فوائدمون، گفتیم آخوند فوائدی داره در اواخر، در آخر حاشیه بر رسائلشون چاپ شده. فهیه موجزتون لمعانی ها فی نفس الامر، ایجاد می کند موجزتون، این سیاق انشائیه ایجاد کننده معانی خود این سیاق هست در نفس الامر و در واقع. ای قصد باز تفسیر میکنه ایجاب رو، ای قصد ثبوت و معانی ها و تحققه ها دها، حفظ شده ثبوت معانی و تحقق این معانی دها، یعنی به این سیاق انشائیه، یعنی به وسیله این سیاق انشائیه ما میخواییم یک وجودی به پیدا دهیم که عرض کردم اسم این وجود رو میگذاریم وجود انشائی. به وسیله سیغه نکاح یک وجودی و ایجاد میکنیم ما نکاح را. هر جمله انشائی معنا رو داره. الان وقتی که مولا گفت اقتل، اینجا ایجاد میکند وجود قتل را، ایجاد میکند وجود قتل را. در تمنی و ترجی هم همینطوره، وقتی میگه لیت یا لعله، ایجاد میکند تمنی را، ایجاد میکند ترجی را. و هذا نهی من الوجود، این عبارت خیلی روش دقت داشته باشید، برای اینکه بعد از آخوند اکثر محققین این حرف آخوند رو رد کردن. آخوند می‌فرماید ما غیر از اون چهار قسمی که در فلسفه برای وجود میگن، وجود خارجی، ذهنی، کتبی و لفظی، یک وجود پنجمی داریم به نام وجود انشائی. وجود انشائی وجود خارجی نیست، یک وجود در عالم ذهن هم نیست، یک وجودی که رو کتابت یا لفظ محصول بشه نیست، بلکه به وسیله لفظ تازه ایجاد میشه. وجود لفظی خود اون لفظ رو میگن، خود این که میگیم افعل، خود افعل همزه و فه و این و لام، این وجود لفظی الان داره. اما اون معنایی که با این وجود لفظی ایجاد میشه، مرحوم آخوند میگه اون رو ما میگیم وجود انشائی. خب میگیم آقا اگر این وجود انشائی هم یه قسمی از وجوده، وجود اثر میخواد، وجود نیاز به اثر داره. می فرماید و رو به ما یکون و هازا منشأون لانتزاع اعتباره، این وجود انشائی منشأ می شود در این که ما اعتباری رو از او انتزاع کنیم. مثلا وقتی میگه به تو و اشترای تو، گل رو ازش ملکیت رو ازش انتزاع می کنیم. مدرد که بون علیه شرعن و عرفن آثارون، آثاری بر این اعتبار، علیه این بر اعتبار مترتب می شود در این اعتبار شرعن و عرفن آثاری، در این منشیت آثار عرفیه داره، آثار شرعیم باره. کسی حق نداره بدون اجازه مالک در او تصرف بکنه. کما هو الحال فی سیرت العقود و الایقاعات. نعم، از این نعم میرم سراغ پاسخ سؤال دوم. تا حالا مدلول کلام لفظی رو بر ما روشن کردن، بگیم خب بین این مدلول و اون چه که در عالم نفس چه ارتباطی وجود داره. میفرمد لا مزایقه، ای دلالت مثل صیغه طلب، صیغه طلب همون افعل، استفهام، ترجی و تمنی، اینا دلالت کنن به دلالت التزامیه در ثبوت این صفات حقیقتا. یعنی وقتی داره میگه افعل، این افعل رو ما تا به حال گفتیم دلالت مطابقیه در اون صفت نفسانیه نداره، اما دلالت التزامیه داره.
و دلالت التزامیش از چراییه؟ اما لعدل وضع حال ایقاعها یا به خاطر وضع این سیغه ها برای ایقاع این معانی، فی ما اذا کان الداعی و الی ثبوت هذه الصفات، یعنی واضح میگه من افعل را برای ایجاد معنای طلب، برای ایجاد طلب وضع میکنم، فی ما یعنی به شرط این که داعی الی یعنی داعی به این ایقاع ثبوت این صفات در عالم نفس باشه، یعنی تو واقعا اراده نفسانیه داشته باشه. یا این هست او لنصراف اطلاق ها الی هذه صورت، یا اینکه اطلاق این سیه انصراف به این صورت داره. میگیم آقا افعل، وقتی میگه افعل، خود افعل از نظر این که الان در نفس و متکلم اراده هست یا نیست اطلاق داره، ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما به جهت حسرت الاستعمال انصراف پیدا میکند به اون موردی که در نفس متکلم اراده هست، اطلاقش انصراف پیدا میکند الی هذه الصوره، یعنی اونجا که دایی ثبوت این صفت در نفسه. فلولم تکن هناک قرینتون، اگر قرینه نباشه کان انشاء طلبه او استفهام او غیرهما به صیغتها، این انشاء لعجل کون طلبه و الاستفهام و غیرهما قائمتا به نفس، در آن که اینها قائم به نفسه. خب این انشاء لعجل این هست وضعن او اطلاقن، که گفتیم وضعیش رو اسم که میگن دلالت التزامیه عقلیه، اطلاقن رو میگن دلالت التزامیه عرفیه. اون دلالت التزامیه عقلیه البته به یک جهت عقلیه، به یک جهت هم لفظیه، چون خود واضح آمده این شرط رو کرده، اون التزامیه لفظی هم میشه بهش اطلاق کرد. خب دلیل سوم اشاعره بر تغایر طلب و اراده، آمدن گفتن این تکلیفی که خداوند فرموده نسبت به همه مسلماً شامل کفار و شامل اوصاف میشه. وقتی که خداوند میفرماید اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة شامل همه میشود، همه میشوند مکلف، از جمله کفار، کفاری که خداوند یقین داره اینها چون ایمان ندارن نماز هم نمی کنن، یا اوساط که خداوند یقین داره اینها به خاطر این که قوته وره در معصیتن دیگه دنبال انجام تکلیف نیستن. اشاعره میگن ما همینجا حرفمون رو به کرسی می نشانیم، گر این تکلیف به کفار و اوساط یا خداوند اراده جدی ندارد یا اراده جدی دارد. اگر اراده جدی نداره، خب شما میگید جایی که اراده جدی نیست طلب جدی هم وجود نداره، و اگر طلب جدی وجود نداشت تکلیفی وجود نداره. تکلیف در اونجایی که خداوند یک طلب جدی داشته باشد. اگر اراده جدی وجود داره، ما یک قانونی داریم خصوصا در مورد خداوند که اراده خدا از مرادش انتقاد پذیر نیست، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر خداوند اراده کند، بین اراده خدا و مراد انفکاکی نیست. تا اراده کند مراد باید محقق باشه. پس شما نمیتونید بگید اراده و طلب یکیه. ما اشاعره میگیم آقا خداوند در اینجا در واقع چون بین اراده و طلب تغایره، میگیم اراده جدی نداره اما طلب حقیقی داره. همین که میگیم طلب حقیقی داره تکلیف درست میشه، اما اراده جدی نداره. اما شما که میگید بین طلب و اراده اتحاده، یا باید اراده جدی نداشته باشه، اگه نداره شما که میگید هر دو اراده نبود طلبم نیست، اگر طلب نباشه تکلیفی وجود نداره، اگر اراده جدی هست بین اراده و مراد انفکاک نباید به وجود بیاد. اشکال اون بگم عمل اشکال و غوان نهو. حالا مرحوم آخونیم دلیل سوم اشاعره بر تغایر اراده و طلب را به عنوان اشکال و دفت اشکال ذکر می کنند. اشکال در حقیقت همون دلیل سوم انهو یلزم بنا ان على اتخاذ طلب و اراده فی تکلیف الکفار بالایمان. خداوند کفار رو مکلف کرده به ایمان. یا ایها الناس آمنو، ایمان بیاورید. بلکه مطلق اهل اسلام مکلفن به عمل به ارکان. اهل اسلام و همچنین کفار مکلفن به اینکه ارکان دین را مثل نماز اینها باید انجام بدن. اما ان لا یکون هناک تکلیف جدیون، یا واقعا در اینجایی که خدا کفار را مکلف به ایمان و عمل به ارکان می کند، یا تکلیف جدی وجود نداره یا وجود داره، از این دو حال که بیرون نیست. اگر ان لم یکن هناک ارادتون، اگر اراده واقعی نیست، خب شما اتحادی ها میگید هر جا اراده نباشه طلبم نیست. ایسو انهو لا یکونو این ازن، این ازن نهالایی که اراده نیست بنابر اتحاد طلب حقیقی هم نیست. و هر جا طلب حقیقی نبود تکلیف هم نیست. و اعتبارهو یعنی اعتبار طلب حقیقی، گر طلب جدی، این طلب جدی مراد همون تکلیف جدیه، بهتر همون بوده جایی این طلب اینجا تکلیف مرحوم آخون. اعتبار طلب حقیقی در تکلیف جدی ربما یکونو من البدیه، یعنی بدیهی تکلیف جدی اونجایی که طلب جدی هم باشه، جایی که طلب جدی نیست تکلیف جدی هم نیست. و این کانه هناک ارادتون، شرط دومش اینه اگر در این تکلیف به کفار خداوند اراده جدی دارد، و کیفت تخلف عن المراد، چگونه بین اراده و مراد خدا تفکیک به وجود میاد و تخلف میشه از مراد. و حال آنکه ما باب حالیت و لا تکاد و تتخلف، امکان ندارد تخلف پیدا کند اراده از مراد. اذا اراد الله شیئا یقول له کن و یکون. اگر خداوند اراده کند شیئی را، می فرماید یقول برای اون شیء کن و یکون، که کن همانه و یکون هم همانه. یعنی وقتی نون کن محقق بشه، البته این کن در تفسیر گفتن مراد حتی امر لفظی هم نیست، این دیگه تعبیر برای این هست، این کن حاکی از تمامیت اراده خدا. تا اراده خدا تام شد و تعلق پیدا کرد به یک شیعی، این تمامیت و تعلق همان تحقق مراد در عالم خارج همان. این خلاصه اشکال اشاعره و دلیل اونها. حالا جوابش رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.